السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم ومغرم خطابه العظيم إذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وَيُهَيِّئَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. چون از آنها و از آنچه که جز خدا می پرستند کنار گرفتید به غار پناه جویید تا پروردگارتان از رحمت خود بر شما بگستراند و برای شما در کارتان گشایشی فراهم سازد. این آیه 16 سوره مبارکه کهف هست که یه نسبتی با هیئت داره. خب اولا این داستان اصحاب کهف آیاتی رو در سوره کهف به خودش اختصاص داده. حالا ما یکیشو تبرکن در آغاز سخن تلاوت کردیم، تقدیم کردیم. خب اینها یکی این کلمه حی و یحی تو یه آیه هست که این جوانانی که یه مقدار از اوضاع فرهنگی منطقه شون ناراحت بودند دنبال یک راه نجات و یک پناهگاهی میگشتند که برن یکم از اون محیط دور بشن و بعد خودسازی کنند، بتونند با یه حالت بهتر و قویتری برگردند مقابله بکنند با این شرایط. این آیه که من خوندم آیه 16 بود. چند تا آیه قبلش داره از اول فتیتو الالکهف، این فتیه جمع فتاست، فتا به معنای جوانه. علامه طباطبایی میگن این مدح هم توشه، یعنی خالی از مدح نیست، یعنی جوان خوب، جوان متعهد. از وقتی میگن فتا بعد فتوت، جوانان هدفمند، دغدغه‌مند و مؤمن. می گفت انهم فتیتون آمنو به ربهم. اینا خب ایمان آورده بودند به ربشون، حالا مال عهد دقیانوس بودند، ولی ایمان به رب و ربوبیت خدا رو جوانانی بپذیرند. ربوبیت یعنی مدیریت، یعنی تدبیر. اونا زیر بار سلطه نمی رفتند، گفتند قالو ربنا الله، ما پروردگارمون اینی که اینجا هست دقیانوسه نیست، ما یه خدای دیگری داریم که اون رب ماست، یعنی مدیر ماست، اداره کننده ماست. و از این جهت بعد خب وقتی اینا میخواستند به یه محیط سالمی پناه ببرن، یه خیمه ای باشه، اون کهف محلی است که آرامش ایجاد میکنه، از طوفان، از بوران، از خطرات، از آماج و امواج میرن آرام میگیرن. بعد اونجا یک معواست، میگه اول فتیه، اینجا میگه فعوو، فعوو یعنی معوا بگیرید، پناه بگیرید. معوا یعنی محل بازگشت. علت این که میگن بازگشت رو میگن بازگشت به فطرت، یعنی آدم به خودش که مراجعه کنه، خودش بشه، از یه سری عوارض خودش رو نجات بده، جدا بکنه، میره به سمت کهف. این کهف در صلوات شعبانیه که امام زین العابدین علیه السلام اون رو مطرح کرده، ما ماه شعبان موقع زوال میخونیم که اللهم صل علی محمد و آل محمد، الکهف الحسین. یعنی این اهل بیت کهف حسینند. حسین از حسنه، یعنی کهفی که محکمه، مثل قلعه است، خیلی نمیتونید توش نفوذ کنید. رضا باید به این کهف پناه برد. باید خب این کهف هم که اهل بیتن، اهل بیت عصمت و طهارتن، اهل بیت وحین. بعد این حی لنا، من دیدم این حی یعنی برای ما تهیه کن. تو تفسیرش آوردن تهیه یعنی پدید آوردن یک هیئت، بیضاوی مخصوصا میگه. هیئت یه حالته، مثل بر وزن فعله، یه حالتیست که این حالت یعنی در حقیقت یک اجتماعی، یه انجمنی، یک گروهی نتیجه تهیه که مصدره میشه، اسم مصدرش میشه هیئت، یعنی هیئت اون نتیجه اون تهیه است. تهیه مثلا باب تفعیله، یعنی یک جمعی که یک شمعی دارند به نام اهل، یک خیمه است و کهف. یعنی هیئت بدون کهف، کهف حسین نمیشه. بعد اینا همه جوان بودن، تحت جوان برد هم میگن فتیه فقط زیر 20 سال نیست، کسی که جوان مرده مثل سید حسن نصرالله و الله، خب فتیه است، فتاست، ولی خب غالبا مال جوانانه. یعنی معلوم میشه در این ماجرای مهیج و هدفمند چند چیز محوره. یکی اهل بیتن که کهف حسینند، یکی هم اونایی هستند که پناه میبرند، فتیه هستند، جوانان هستند. اونم تو فضای فرهنگی غبارآلود، مبهم، شرکالود بودند. بعدم دنبال مأوا میگردند، یعنی دنبال اون مقری و مرکزی و خیمه‌ای که برن توش دیگه در امان باشند، آرام باشند. خب اول اینا دعا کردن. علامه طباطبایی میگن که دعاشون خیلی عالی بود. گفتن ربنا آتنا من لدنک رحمه. بعد تو آیه بعدی هم باز دعا کردند که پروردگار ما رو کمک میکنه. خب وقتی که با این عزم و اراده خواستن، خدا برایشون فراهم کرد. میگن اگه آدم خوب هدفش رو جدی باشه، محکم بیسته و بخواد میرسه. رضا میگه آمنو، بعد میگه وزدناهم هدا، یعنی این هدایتشون اضافه شد، راکد نبود، متوقف نبود. بعد ربطنا علی قلوبهم، ربط قلب یعنی قوت قلب، چون قلب اگه محکم بشه نترسه. مثل امام راحل میگفت من والله نترسیدم، قلبش محکم بود. آیت الله العظما عراقی میگفتن این قلب، قلب کم نظیریست در این روح الله. خب همه هم دیگر میشناسن این چطور تاریخ و جغرافی رو عوض میکنه. بعضی ها بیتشون رو نمیتونن اداره کنن، این چطور جهان رو اداره میکنن؟ این قلبه. نظام فهمد ربطنا علی قلوبهم اذ قامو، وقتی اقدام کردن. تو بشینید نه، ما ایده هایی داریم. خب دارید که دارید، قیام کنید. اگه قیام کنید قلبتون محکم میشه. اون ترس ها طبیعی، اون تردید ها میشه نمیشه. یه عده معمولا هستن آدم کوچیک های گالیورن که میگن نمیشه، اونا تردید شما رو اضافه میکنن. ولی میگه از قامو، وقتی که اینا قیام کردن قلبشون محکم شد. ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا. بعد قلبای که محکم شد رفتند، پس ایمانشون اضافه شد، زدناهم هدا، هدایتشون اضافه شد. بعدم از خدا طلب رشد کردن. رشد با رشد یک معناست، یعنی راهیابی به مطلوب، یعنی اینا میخواستن به یه هدف مقدسی برسند. گفتن هی الا نامن امرنا رشدن. حالا من این آیه رو به عنوان یک تبرکی گفتم، دوستان علما هستن، فضلا هستن، هیئتی ها هستن، رابط ها هستن، رؤسای هیئت ها هستن، ممکنه ستایشگر توشون باشه، ممکنه توشون شاعر باشه، ممکنه توشون منبری باشه. خب این آیه روش کار کنید، هیئت پژوهید شما دیگه. من هدیه میدم به مشعر، اولین بار نتش. که این آیات میتونه آیاتی باشه برای یک هیئت خوب، روش کار کنید. چطور کمیته امداد آیه داره و یطعمون الطعام، جهاد مثلا آیه، سپاه آیه داره و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. حال هیئت هم این کهف دیگه. پس هیئتی ها گوش بدن، طبق این باد اولا اهل بیت، بدون اهل بیت هرگز، کهف حسین، بعدم باید بهشون پناه برد. گفتش که اجیرونی اجیرونی انکم وسیلتی الالله، ارجو نجاتم من الله. اتفاقا میگن رشد یعنی همون راهی به سمت روزنه نجات، این عبارت تفسیر علامه است. حالا کی دنبال نجات میگرده؟ کی دنبال سفینه است؟ سفینه نجات کسی که یا داره غرق میشه یا در معرض آسیب هاست، آسیب های پیاپی، او دنبال نجاته. گروه نجات کیه؟ کهف. اینا نجات میده. گفت به حبکم و به قربکم ارجو نجاتم من الله، من شما رو دوست دارم، به شما نزدیک، قرب مال شماست دیگه، قرارگاه چی از خاتم الاسیا، قرب، به حبکم و به قربکم. گاهی یه چیزایی میاد، ارجو این امیدوارم، امیدوار چی هستی؟ نجاتم من الله، نجات از خدا یعنی از خشم خدا. و اگه کسی میخواد از خشم خدا نجات پیدا کنه باید بره در حکومت خدا، ظل خلیفه خدا، ولی چه نجاتی از خدا؟ ففروا الالله، فرار کنید به سمت خدا، لا یمکن الفرار من حکومتک. ما بالاخره مجبوریم این جهان رو حکومت اسلامی کنیم، همشو، لا یمکن الفرار. ما بخوایم نخوایم، شرکت بکنیم یا نکنیم، حکومت الهی بر سراسر زمین دست خلیفه الهی حاکم خواهد شد. شرکت کنید نمره میگیرید، نکنید این کار خواهد شد، محتاج شما نیست، بیاید یا نیاید کاروان میره. حالا که قرار حکومت تشکیل بشه، خب بیاد مشارکت کنید. یکی از راه‌های مشارکت همه هیئته. من این چیز رو مطالعه میکردم، تاریخ هیئت‌های مؤتلفه، و سه تا هیئت بودن تو تهران مثلا بودن، یکی هم اصفهان بود، هیئت اسپانیا، مسجد امین الدوله، یه مسجد دیگه بود حاج علی هم چه اسمی. بعد اینا با هم ائتلاف کردن، سه تا هیئت، گفتن تحت رهبری روح الله، سید روح الله میگفتن، هنوز اون موقع امام نمیگفتن، یعنی بدون روح الله نمیشه، با یه هیئت هم نمیشه، باید ائتلاف بشه، هیئت های مؤتلفه. حالا این برادر مکرم برای من توضیح میدادن، این نمایشگاه رو نشون میدادن، دیدم دارن میرن به سمت یه ائتلاف، ائتلاف جهانی از کل هیئات. این هیئت هم یه لفظ مقدسی است اومده. هیئت گفتم نتیجه تهیه است، نتیجه تهیه است. بعدم از خدا باید بخواید هیئ لنا، که آدم هدفش ایمان باشه، هدایت باشه، رشد باشه. و توی این هیئت ها مرفق هست، یحیی لکم من امرکم مرفقا، مرفق یا مرفق هر دوش درسته، یا مرفق اونم درسته، هر سهش یه معنا میده، به معنای معامله به لطفه. یعنی خدا که لطیفه، هر کی بیاد به سمتش بهش لطف میکنه، از درش نمیراند، میگه برید، منتها واسطه میخواید، واسطه تون این اهل بیتند کهفند، بدون اینا هیچ کاری نمیتونید بکنید. این وهابی ها رو ول کنید که میگن مستقیم برید پیش خدا خدا، نه خودشون میرن نه اعتقاد دارن، هر کاری وسیله میخواد. انسان کامل وسیله ماست. وابتغوا الیه الوسیله، جاهدو هم داره، وسیله بخواید جهاد هم بکنید بعد به فلاح میرسید. فلاح، اون شکافتن موانع رو میگن فلاح، زدن کنار دشمنا رو میگن فلاح. لذا هیئت ها باید ائتلاف بکنند. سال 42 با نماد عسکرآلادی و رهبری یک مرجع مسلم، 42 اینا این هیئت‌ها رو تشکیل دادند و یک کار مهمی رو شروع کردند. من دیدم آقای استاد مطهری جز این هیئت بود، شهید بهشتی، شهید رجایی، شهید باهنر، همه اینایی که توی انقلاب آینده ساز بودند، تو همین تیر ماه که بهشتی رو گرفتند، بعد شهریور رجایی رو گرفتن، گفتن ما یه بیانیه‌ای دادن منافقین، گفتن ما چهره های آینده ساز خمینی رو گرفتیم. هم این عبارت آینده ساز، مطهری یه مغز ایدئولوژیک، بهشتی یه مغز سازماندهی، رجایی یک کارگزار عالی، با هنر یک دانشمند متفکر، روحانی غیر روحانی، این هم اینا سالم موندن. پس هیئت ها میتونن نیروهای انقلابی تربیت کنن، نیروهای انقلاب ساز تربیت کنند، نیروهای آینده ساز تربیت کنند. خیلی مهمه. بعد من دیدم اینا سه کار میکردند. یک، مدرسه اسلامی. وقتی شما جوانا رو دعوت کردید، جوانای مؤمن، خب بیا چیکار کنید؟ باید رشدشون بدید. رشدا زدناهم هدا ربطنا علی قلوبهم. خب این همه ذخیره و جوان، بیان چیکار کنن؟ فقط سینه بزنن؟ لذا این سه هیئت قطعاً تحت هدایت های مطهری و بهشتی و باهنر و اسمای دیگه هم بود، یه لیستی بود. من یه رو ایستاده بودم دم در ماشین، دیر اومد، یه رو هم که تو نمایشگاه بودیم، از آن هم نزدیکه، چطور میشه بعد بگی اجرایی شدن گام دوم توسط هیئت ها تو 20 دقیقه؟ اصلا محاله. من خیلی حرفامو دارم فاکتور میگیرم، کلی نوشته بودم. من گفتم 12 شروع میشه، 1 تمام میشه، 60 دقیقه، 3 تا 20 دقیقه کردیم. و الان که اذانه، بچه هیئتیان وقت اذان بشه که دیگه به کسی فرصت صحبت نمیدن، چون اساس هیئت نماز دیگه. اینجوری نیست که مثلا تا صبح سینه بزنیم بعد صبح نماز نخونیم. این میشه رشدا، این میشه یحیی لکم من امرکم مرفقا ینشر لکم ربکم من رحمته. از من چکیدش کردم. ببینید اولین اقدام اینها تأسیس مدرسه بود، الان گام دوم مال جووناست. جوونا من حساب کردم جز هیئت جای دیگه سالم نمیمونن. پس بگید کجاست؟ مدرسه، دبستان، دبیرستان، دانشگاه، کجا؟ پناه کجاست؟ مأوا کجاست؟ عزیزان، هیئتیا، مأوا کجاست؟ اونجاست. خب میان. هیئت یه مدرسه است. برادرها به من بگن جوونا غیر از هیئت ها کجا میتونن سالم بمونن؟ من گوش میدم. بگید مسجد، هیئت ها زیر نظر مسجدن. ما الان در این پردیسان امام جمعه هستیم، یه طرحی رو داریم پیاده میکنیم 5 سال با اصول مدیریت اسلامی به نام اتحاد امامت و امارت. من گفتم که هیئت مثل اینجوری میمونه که باید جاش بیرون مسجد باشه ولی زیر نظر مسجد باشه، نه تو مسجد جا ندارن که. هر کسی یه جایی میخواد، سرای محله. هم تهران الان شهردار تهران به ما فشار آوردن یه این تر رو تهران پیاده کنه. گفتم خب یه محله شو بدید، دادن که الان همه هفته بعدی جلسه است اونجا. گفت بعد آقازاده آقای بوشهری فرمودن که مثلا بنده هم اونجا دارم کمک میکنم، اونجا سرای محله هست، 300 سرای محله داریم، نمیدونیم چجوری اینا رو استفاده کنیم. گفتم خب این سرای محله رو بدید به محلیار، محلیار رو امام جماعت نصب کنه. گام دوم دیگه، 40 سال دوم. تو گام اول این سرای محله خطر بود، میافتاد دست فرهنگ سرا و چی و بلا. تو گام دوم منصوب از طرف امام جماعت که بهش میگه محلیار و شهردارم او رو تقویت میکنه، الان ما این کار رو داریم میکنیم، اون میشه مسئول این سرای محله. و هیئت یکی از جاهاش اونجاست. اینکه ما یه مسجد بیایم شلوغ کنیم این گام دوم نیست. هرچی هم تا الان اومده تو مسجد باید خالی کنه بره، بره تو جای خودش، ولی ارتباطش با مسجد باشه، در هدایت مسجد باشه. امام جماعت رهبر محل، محلیار رو نصب میکنه. این محلیار یکی از کاراش هیئته. حالا بیایم با امام جماعت در اتاق نداریم چیکار؟ خب اصلا نباید بیایم تو مسجد. بله موقعی که برنامه ها هست میایم، ولی سیستم اداریمون از مدرسه داریم، قرض الحسنه داریم. دیدم یکی از کارهای هیئت های مؤتلفه صندوق قرض الحسنه است. همین آقایون سال 42 تحت رهبری مدرسه خواهی تو مسجد بیاید مدرسه، 1000 تا دانش آموز بیاید تو مسجد که نمیشه که. یا افراط میکنیم یا تفریط. گام دوم این نیست. گام دوم میگه همه چیز در اختیار امام محله بدون استثناء، همه چیز. ولی همه چیز که تو مسجد نیست که، هر چیزی در سرای خودشه. هیئت هم بالاخره واسه خودش تشکیلات میخواد. خب شما الان میخواید مدرسه بزنید، میخواید قرض الحسنه تأسیس کنید، یه وصل پینه کنیم به مسجد، این ورش دوباره اون ورش، اینکه جانش نداره که. یه سیستم میخواید. خود هیئت که بناست. الان یه آقا توی نمایشگاه اینجوری که میگفتن، خب خیلی برنامه های حتی فوق ایران، کل مرزها، میگفتن یه آقای اومده از برزیل یا آرژانتین، هیئت داره اونجا. الان این طلبه های جامعت المصطفی نوعا میرن هیئت را میدازن تو شرق آسیا، تو شرق اروپا، تو غرب اروپا. هیئت داره دیگه، سه تا هیئت و یه عسکرولادی نیست. الان هیئت ها دارن تکثیر میشن، دارن گسترش پیدا میکنند. این چکیده را دقت بفرمایید، جان کلام ما. حالا اون مبانی قرآنیشو من عرض کردم، میرید کار میکنید، خودش یک کتاب میشه. اگه ازتون پرسیدن کلمه هیئت کجاست، بگید یه آقای اومد گفت از سوره کهف. بعد با تفسیر المیزان هم ببینید همونه، نوشته پدید آوردن هیئت.
خب اون بحث مبناییش بود، حالا بحث میدانیش آیا نمونه داریم؟ بله، هیئت‌های مؤتلفه. آیا این هیئت‌ها زیر نظر کی هستن؟ سید روح الله هستن. مغزشون که مطهریست، بهشتیست، اینا موتورشون که رجاییست. این مدل مال قبل از انقلاب بود، سال 42 بود، ولی مدل بعد از انقلاب، نه بعد از 40 سال دیگه اون نیست. اون یه بذری بوده، یه حبه‌ای بوده، حالا قراره که جهانی بشه، بین المللی بشه. محوریت امام و مسجد، این مایه بقا هیئت و مایه تأثیرات هیئت. بعد این سه کار به نظر من خوبه. یک، گفتن اینا یک مدرسه ساختن، یادداشت بکنید. دو، قرض الحسنه. سه، خیریه. اینا نمونه ما هستند، ما بی الگو نیستیم. چرا کارانشون مشروع بود؟ چون یه مرجع بالا سرشون بود. گفت قرض الحسنه تشکیل بدین. گفت بله، قرض الحسنه باشه، مزاربه و بعد بگیر و ببند و بعد با اون لباسا بیایم تو دادگاه و اینا نباشه، فقط برای خدا. من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه اضعافا کثیره. اینجوری، چون گفت فتیتون آمنو ربطنا علی قلوبهم از قامو، اینا رو مبنای ماست، اینا مبنای ماست. مدرسه بزنید، جوانایی که رهبر معظم که خودش هیئتیه، عاشورا میشه، فاطمیه میشه، رو صندلیش میشینه، شما میرید رو منبر گریه میندازید آقا را. آدم یاد منبرای امام صادق میفته که ایشون هیئت میگرفت، میمادن شعرا میخوندن و میگفتن اون یاد اهل بیت، یاد امام حسین زنده شد. اشکایی که امام کاظم میریخت، امام صادق میریخت، الان رهبر میریزه، مراجع میریزن. مدرسه بزنید. اخیرا من دیدم که مادن تو مسجد مدرسه زدن، بنده مخالفت کردم، گفتم نه مدرسه رو بزنید، مجوزش هم بگیرید، بچه های مردم بیارید اونجا و اینا رو مدیر بار بیارید، اینا رو انقلابی بار بیارید، اینا رو گام دومی بار بیارید، چون وزرا اینا هستن. ببینید رجایی سال 42 چند سالش بود؟ بعد شد نخست وزیر. با هنر وقتی نخست وزیر شد 42 سالش بود. خب جمع و تفریق کنید که سال 42 چند سالش بود؟ جوون بود. اومدن نخست وزیر تربیت شد، وزیر تربیت شد، یه سرشون هم توی این حزب شهید شدن. همین محمد خرسند، اون موقع خیلی کوچولو بود، امام جمعه کازرون، اونم اسمش من دیدم هست، دیدم نوشته محمد، هم محمد اسمش بود، امام با چاقو زدن، محمد بود. داریم کازرونی اینجا؟ محمد بود دیگه، تو مؤتلفه نبود؟ جزء حزب مؤتلفه بود دیگه، تو خاطراتش نوشته. خب چند سالش بود؟ خیلی کوچیک بود. یه امام جمعه تربیت شد. هیئت چه نیروهایی تربیت میکنه؟ شهید تر، همشون هم شهید شدن. هیئت یه جایی نیست که متاسفانه بعضی میگن این کار هیئتیه. هیئتی یعنی سازمان یافته، ولی ما یه طوری رمق و رونق رو میگیریم، فقط سینه بزنیم خب میگن این هیئتیه. نه زمان شروعش معلومه، نه زمان ختمش معلومه. قرض الحسنه را بندازید، خیریه هم را بندازید. من دیدم تهران شام میدن، شام یه بار مصرف، جوونا میگرفتن میمدن میذاشتن رو میز، نمیبردن خونه. بعد هم اضافه میشد میذاشتن تو وانت در خونه محرومین. مثلا ما یا شام نمیخوریم یا داریم. انهم فتیتان. اینجوری دانشجوها بیان، بخش دانشجویی داشته باشید، بخش دانش آموز. دیدم اینجا نوشته هیئت کودکان، هیئت نوجوانان، هیئت بانوان. چی و هیئت خیلیه. ما با هیئت‌ها انقلاب کردیم. هیئت‌های یک، زیر نظر روحانیت، دو، تحت هدایت مسجد. این کارا رو انجام میدیم. گام دوم، جوان میخوایم. بسم الله تعالی، همه جوانان انقلابی با در هیئت چیز بشن. میگن تو غرب حزب ها نخست وزیر تربیت میکنن، وزیر تربیت میکنن، استاندار تربیت میکنن، که وقتی در انتخابات برنده شدن نگردن دنبال وزیر. 10 تا وزیر ارتباطات تربیت میکنن، 15 تا وزیر کشور تربیت میکنن، آماده و حاضر. این نشد اون، اون نشد این. خب کجا تربیت کنیم هیئت؟ از کجا میگید آقا که هیئت این همه باید تربیت کنه؟ چون در رأسش همه کسانی بودن که انقلاب کردن. روح الله رهبر، بهشتی، رجایی، باهنر، کادر اولیه، شورای انقلاب کیا بودن؟ همونایی بودن که توی هیئت‌ها بودن. هیئت‌های مؤتلفه. ساعت چنده؟ خب تا حالا اذانو بدن. بعد به اتفاق بریم سراغ عمود الدین. پس ببینید قرض الحسنه اگه نباشه مدرسه درست نمیشه. میگه بیمایه فطیر است. دو، خیریه هم درست نمیشه. خب شما الان این سه کار تیر سه شعبه است به چشم دشمن، نابودش میکنه. چون از میگه اقتصاد اسلامی، آموزش اسلامی و محرومیت زدایی، جهیزیه نداره هیئت، زیر بار قرض له میشه هیئت، خونه نداره هیئت، مجانی در اختیارش میذاره یا با اجاره کم صابخانه خوب. بخواید به انتظار دولت بشینید نمیشه. هر دولتی، حتی دولت اصولگرا، کارو باید تو این نظام. NGO هیئت است، نان گورنمنت اورگانایزیشن، NGO. هیئت ها NGO ترین NGO ها هستند، کاملا مردمی هستند. خیرین کمک میکنن. اگر من دیگه ندیدم اینا کارخونه هم بزنن، شرکت هم بزنن. قرض الحسنه سرمایه هاشونو میارن اونجا میذارن، مردم میارن، خیرین هم میارن. گاهی سرمایه های کوچک خیلی زیاد میشه، یه حبه میشه 100 تا حبه، بعد میشه 700 تا. سرمایه های کوچک و پاک خیلی برکت داره. پس ما اگر صندوق تشکیل ندیم اون دو ضلع بعدی درست نمیشه. یکی چی بود؟ مدرسه اسلامی. یکی دیگه چی بود؟ خیریه. مثلث برمودا کار هیئته. این که من یه چیز بگم، حالا من ذکر مصیبت اجازه میدید، میگم بچه هیئتی ها کم سوادن. این اولا درست نیست، ثانیا حرف خطرناکیست. باید کاملا شما عوضش کنید. این هیئت ها در گام دوم باید این شایعه رو تصحیح کنند، فرهنگ سازی کنید. آقا گفتن خودسازی کنید، جامعه پردازی کنید، تمدن سازی کنید. هیئت ها نقش عظیمی دارن. خودتون دست کم نگیرید. یعنی چی؟ خ... خدا کنه درست نباشه که نیست. مثلا تا میری بچهش میخواد بره هیئت، میگه نرو درس عقب میمونه، نمیتونی دانشگاه بری، هیچی نمیشی، فقط سینه میزنی، بعد شام میدن میخوری، بعد تنبل میشی، چی میشی؟ این توسط این مشعر، اسمش رو بشن مشعر، زیر نظر قرب، اونم یه فرمانده خوب مثل عزیز جعفری، اون تجربه، چند تا کارگروه، مثلا رسانه، هنر، این دبیرش چند وقت پیش اومدن خدمتشون رسیدیم مسجد جامع پردیسان، یه گزارش خوبی میداد آقای اسدی، میگم مثلا ما برای هنر داریم، برای رسانه ها داریم، خیلی کارا داریم. خب همین الان قرارگاه خاتم الاوصیا، همین آدم بیا تبدیل کنه به یه خیمه بزرگ. مطمئن باشید ما گام دوم بدون هیئت، من دارم قاطع عرض میکنم چون خودم هیئتی هم، بدون هیئت ما نمیتونیم به تمدن برسیم، چون یه چیزی ما داریم، اونا دیگه هیئت ندارن الحمدلله، این دیگه وارداتی نیست، چون حسین مال ماست، مهدی مال ماست، زهرا مادر ماست، سرمایه ای داریم از ظلمی که به اونا شده، حالا میخوام انتقام بگیریم. بدون هیئت ها، توی هیئت ها بچه ها سلحشور بار میان، علی اکبری بار میان، قاسم بار میان، همه جوانان یک نماینده ای تو کربلا دارن، 13 سالشون قاسم رو دارن، 18 سالشون علی اکبر دارن، 35 سالشون عباس رو دارن. هیچ کس در کربلا بی نماینده نیست، حتی 90 ساله ها، حتی 80 ساله ها، حر 50 ساله. عمر ابن جناده انصاری 11 ساله، بچه هم علی اصغر هم داریم 6 ماه، سرباز کوچولو اونم هست. پس بیایم اینا رو یه کربلا درست کنیم، اینجا خیمه عاشورا، همه هستن، جوونا هستن، همه هستن، استاد بیارید. من جمله آخری که اینجا نوشته بودم دیدم برنامه های اینا چیه، نوشته تمام هیئت ها با قرآن شروع می شده، با قرائت قرآن، بعد احکام می گفتن، بعد عقاید می گفتن، اخلاق می گفتن، بعد روزه می خوندن، ستایشگر می اومد روزه می خوند، منبری می اومد مطلب یاد، خلاصه اینقدر طول ندید، نفرت میاره، فرار میکنن، خسته میشن. هم پریز من یه هیئتی شرکت کردم، 37 دقیقه صحبت کردم، کاملا تو کانالم نوشتم 7 دقیقه بیشتر صحبت کردم، از همه عذرخواهی کردم چون ساعت نبود. بعد گفتن آقا مثلا بعد از شما چی میگید، یک ساعت و نیم تمام معصومین رو شهید کردن. گفتم که نکنید این کار رو، ببینید بخونید هیئت‌های مؤتلفه چه کردند، اون سه کار اصلیشون بود و اینم برنامه هاشون بود. من دیدم عقاید و اخلاق و احکام به اضافه هم مساویس فرهنگ اسلام، چون فرهنگ رو که تعریف میکنن میگن باورها، ارزشها، رفتارها، و در یک هیئت میشه هم عقاید رو درست کرد، هم رفتار ارزش ها رو درست کرد، هم رفتار ها رو درست کرد. خب سه تا دانش، سه معرفت متکفل این سه هست، و هیئت ها داشته باشن، دانشمندان هسته ای بیان، استاد تماما بیان، همه بیان، طلبه ها بیان. پس میبینید که هیئت باید سازمان داشت، هر محلی یه هیئت میخواد. من حساب کردم پردیسا حالا هر محلی 10,000 نفره، هر 10,000 یه هیئت ما، بعد این 20 هیئت باید بیان زیر نظر هیئت مرکزی، دوباره همشون بیان زیر نظر قم، دوباره همشون بیان زیر نظر تهران، دوباره همشون. ما بدون تشکیلات که نمیتونیم کار کنیم که. ذره ایم دنیا طلبی توش نباشه، ذره ای، که اینا کار رو نابود میکنه. من از همه عذرخواهی میکنم، شرمنده هستیم و برای اینکه باز نریم تو کانالمون بنویسیم زیاد صحبت کردیم. اصلا من باید 1 ساعت صحبت میکردم، الان شد 45 دقیقه. چند تا دعا میکنیم دیگه، الان موقع نماز. پروردگارا، ما در گام دوم هیئت‌ها رو محکمتر، حسینتر، کهف حسین، حسینتر، اهل بیتیتر، منظمتر، کارآمدتر، خادمتر ببر. محرومیت زدا تصمیم داریم بار بیاوریم. خدایا ما رو در این زمینه کمک بفرما. خدایا تمامی هیئت‌ها به مسجد، به امام، به امام امت وصل میشن. خب اون موقع روح الله هنوز امام امت به معنا نه، ولی الان ما امام داریم. سلسله امامت، سلسله حیات، مثل کهکشان. یه ذره از هم جدا بشیم خدایا نابود میشیم. خدایا ما رو، دلهامون رو، سازمانهامون رو، چه منبری، چه شاعر، چه ستایشگر، دلامونو به یکدیگر نزدیک و نزدیکتر بفرمام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.